دوستان عزیز، چهارمین جشنواره ملی جهادگران در بخش دانشجویی امروز آخرین روز خودش رو سپری میکنه و گویا که این مراسم اختتامیه‌شون هم به پایان رسیده. برای اینکه دربارش اطلاعات بیشتری داشته باشیم با دبیر این جشنواره ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای میرچی حالا با ما هستند. سلام عرض میکنم، این ایام بر شما مبارک.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های محترمتون، یاد بر شما هم مبارک باشه.
سپاسگزارم. سلام میکنم آقای میرچی، منم به شما تبریک میگم.
سلام علیکم.
آقای میرچی کمی توضیح بفرمایید اول اینکه این جشنواره ملی جهادگران چیست، در مورد جزئیاتش توضیح میفرمایید؟
بله، امسال جشنواره ملی جهادگران از آبان ماه کار خوش شروع کرده، امروز اختتامیه جشنواره برگزار شد. در وقت ادبی، هنری و تخصصی گروه جهادی در دو روز رویداد جشنواره ملی جهادگران که دیروز و پریروز بودش، تجربه های خودشون رو با هم دیگه به اشتراک گذاشتن. در بخش هنری عکس ها، مستندها و نماهنگ ها اکران شد. در بخش ادبی گروه ها خاطراتشون، دلنوشته هاشون، اشعارشون، کتاب های رو رونمایی کردیم در دو روز رویداد و امروز که اختتامیه بود، برگزیده ها و برترین ها معرفی شدن.
بله، این در واقع از آبان که میگید کار اجرایی شروع شد یا اینکه کلیت جشنواره از آبان شروع شد؟
از آبان ماه دریافت آثار شروع شد. بله
درسته. خود همین روزهایی که میفرمایید که رونمایی شدن و اکران شدن و اینا از کی شروع شد؟
بله، پنجشنبه و جمعه، بله، چهارم و پنجم اسفند ماه دو روز رویداد، مردم از کشورمون تشریف می آوردن. بله. دانش آموزا، هنرمندا با اقدامات برای بچه‌های جهادی آشنا می شدن. 500 مسئول گروه جهادی رو از سراسر کشور دعوت کرده بودیم، تجربیاتش رو با هم دیگه به اشتراک گذاشتن. خب. نهادهایی که دارن از مجموعه های مردمی جای کشور حمایت میکنن دعوت بودن. عرض کنم خدمت شما چند تا کتاب رونمایی شد و امروز آیین رونمایی از اولین مجله تخصصی برای بچه جهادی رو داشتیم با نام همشهری جهادگران که در مراسم اختتامیه توضیح شد.
بله. و جشنواره در واقع صورت تبلیغی تبیینی داشت یا صورت رقابتی داشت؟
نه، جشنواره اصلا جشنواره ملی جهادگران مسابقه نیست. بله. ما تو قالب‌های مختلف تلاشمون اینه که آثار برای بچه‌های جهادی رو جمع‌آوری کنیم. بله. بتونیم اقدامات برای بچه‌ها رو به مردم عزیز کشورمون نشون بدیم. تلاشمون اینه که همه مردم عزیز کشورمون آشنا بشن با فعالیت‌های جهادی و ایشالله به جمع عظیم بچه جهادی اضافه بشن.
بله، خیلی ممنونم از شما، بهتون خدا قوت میگم و سپاسگزارم که در این دقایق با ما هم صحبت شد.
براتون آرزوی موفقیت میکنیم و خدا حافظ.
ممنون از لطفتون، خدا حافظ شما.
قسمت‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
موج اف ام ردیف 106 همراه شما هستیم. حالی سرزمین من از ایستگاه رادیویی فرهنگ، ساعت 13:34 است. این روزها نام جمشید چهارمهد رو زیاد شنیدیم، سرکرده ی گروهک تروریستی تندر که در سالهای اخیر علاوه بر اقدامات ضد اسلامی مثل دعوت به آتش زدن قرآن کریم و با افتخار مسئولیت اقدامات تروریستی مثل بمب‌گذاری حسینیه سید الشهدای شیراز رو بر عهده گرفتن، که خب این اتفاق منجر به شهادت 14 انسان بیگناه هم شد. بر اساس رأی دادگاه اقدامات این فرد موجب اخلال در نظم عمومی شده و بزهکاری ایشون محرز تشخیص داده شده، بنابراین به اعدام محکوم شدن. بخشی رو در همین زمینه آماده کردیم که دعوتتون کنیم بشنوید.
یک فعال رسانه‌ای که حالا در غیاب او دوستانش هوای خانواده شارمهد را دارند.
جمشید شارمهد از ماست.
اما چرا مسیح علی نژاد در مصاحبه‌ای که با روزنامه واشنگتن پست داشت نگران بود عاقبتش مثل روح الله زم و جمشید شارمهد شود؟ مگر جمشید شارمهد فقط یک روزنامه نگار ساده نبود؟
مگه ما خجالت میکشیم مگه کسی رو بخوام بکشیم؟ خجالت نمیکشیم؟ مگه انفجار شیراز رو مگه انکار کردیم؟ کشته باشه یا کشته باشه این اصلا مطرح نیست.
او رهبر یک گروهک تروریستی بود، نامش را گذاشت تندر.
بله ما ترور میکنیم، وحشت به وجود میاریم برای همین افراد.
زاده ایران است اما مهر کشورهای دیگر را هم در شناسنامه‌اش دارد.
دارای تابعیت مضاعف کشور آلمان.
خودش آدرس محل کارش را هم داده.
تو مرکز FBI همون فدرال بیلدینگ طبقه 10.
برای همین هم هوای دخل و خرجش را داشتند.
بیش از 10,000 دلار به ایران منتقل و تیم‌ها و هسته‌های عملیاتی تندر در داخل کشور را تأمین مالی نموده است.
و هم بیواسطه با سران آمریکا و رژیم صهیونیستی ورق‌بازی می‌کرد. نامه‌هایی که مخاطبانش مایک پومپئو، دونالد ترامپ، جان بولتون، برایان هوک و بنیامین نتانیاهو بودند با محتوای اقدامات تروریستی.
اگر دست بچه‌های ایران رو پر بکنیم،
پر منظورتون از اسلحه؟
اسلحه بله.
با وجود همه این حامیان او نتوانست به قولش عمل کند.
بهتون قول میدم هیچ کاری با ما نمیتونن بکنن. پیروزی از آن ماست.
قول آشنا.
ما پیروز بشیم.
این حکم اعدام نشون داد که حالا باید تحریم‌های بیشتری و شدیدتری علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه.
حالا صحبت‌های پدر یکی از شهدای حسینیه سیدالشهدای شیراز رو با هم میشنویم. همونطور که عرض کردم آقای جمشید شارمهد در واقع با افتخار و با سربلندی از نقطه نظر خودشون مسئولیت این اقدام تروریستی رو پذیرفتن و حالا از دل شکسته خانواده یکی از شهدایی که در این اقدام تروریستی عزیزشون رو از دست دادن بشنویم.
تیمور کشاورز، پدر شهید راضی کشاورز هستم. راضی خانم 16 سالش بود. طبق برنامه های شنب شبها عیاد شعبانیه ماهای مبارک و اصطلاح به حسینیه می رفتن. اون شب راضی خانم خودشون با اجازه با کسب اجازه از ما رفتن به سمت حسینیه. چیزی نگذشته بود که به ما تماس گرفتن که راضی خانم حالش خوب نیست. گفتن که بیاید حسینیه. به مردی که رفتیم حسینیه دیدیم که به اصطلاح حسینیه به انفجاری بهش دست داده و اینا تا دیدیم اونجا نیستن. رفتیم به طرف بیمارستان، بیمارستان نمازی بودن. از یک خانم توی کما بودن 18 روز. اصطلاح با سختی روی تخت بیمارستان بودن. خیلی ما مشکل داشتیم. بالاخره بچه‌مون رو تخت بیمارستان و هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. خب بعد از 18 روز به طلاب با تحمل این جراحات شدیدی که ایشون برداشته بودن شهید شدن. و این مدت حتی من اسم راضی خانم که میاد، من شغلم راننده هست، پشت فرمون که هستم اسم راضیه، شکل راضیه، هرچی میاد فقط اشک تو چشمام هست. نمیدونم واقعا دوری ایشون رو چجوری تحمل کنم، ولی خداوند صبری به ما عطا کرده و امیدوارم که به همه خانواده شهدا این صبر رو بده. و تعجبم که ایشون با اعترافاتی که خودشون اون ساعت انجام دادن الان بیگانگان چرا دارن از ایشون حمایت میکنن. و امیدوارم که به خودشون بیان کسایی که دارن از ایشون حمایت میکنن، چون حمایت از یه چیز پوشالی هست. اینا ضد ایران هستن، ضد اسلام هستن.
نمیدونم چه چیزی میخواد پاسخگوی غم از دست دادن عزیزان باشه، عزیزانی که گناهی نداشتن و در یک اقدام تروریستی این چنین مظلومانه جانشون رو از دست دادن. آرامش الهی همراه باشه با روح این درگذشتگان. همه شهدا در امن و امان الهی هستند و آرزو میکنیم که قلب بازماندگان این عزیزان هم غرق آرامش و سلام باشه. موج اف ام ردیف 106 سرزمین من. نمیدونم شما دارید از کجا صدای ما رو میشنوید، از کجای ایران عزیز، اما به احتمال زیاد تا کنون به قم سفر کردید. قم یکی از شهرهای قدیمی و کهن سرزمین ماست که دومین مقصد گردشگری مذهبی ایران هم شناخته میشه. این شهر در گذشته در مسیر راه ابریشم قرار داشته و به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار بوده. حالا هم شهر قم به نوعی شاهراه ارتباطی ایران محسوب میشه و خب توی این شهر کویری آثار و جاذبه های فراوانی از دوره‌های مختلف به یادگار به جا مونده که شاید یکی از جاذبه‌های دیدنی و گردشگری و تاریخی این کهن شهر بازار قدیمیش باشه که قدمتی حدود 400 سال داره. در کهن دیار امروز در صحبت‌های آقای احمد نژاد درباره بازار قدیمی قم بیشتر خواهیم دونست. سلام عرض می‌کنم آقای احمد نژاد، وقت خوش.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم بردکاهر. پاینده و پیروز باشید.
متشکرم.
من هم خدمتتون سلام میکنم آقای احمد نژاد، روزتون بخیر.
جان مومنی عزیز، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم.
زنده باشین. منم خوشحالم که با شما هم صحبتم. در مورد بازارهایی که صحبت میکنیم، خب همه بازارها اهمیت خاص خودشون رو دارن، اما مخصوصا وقتی که سراغ شهرهای مذهبی میریم که زیارتگاه‌هایی دارن، این بازار دیگه خیلی پیوند خورده با جاهای زیارتی. معمولا از یک بازاری گذر میکنن و به جای زیارتی میرسن. در واقع میشه گفت که یک هم زیارت و هم سیاحت و هم خرید و یه مجموعه ای از انگار که در واقع آداب و سنت هاست. حالا همین بازار قم رو هم کمی از زبان شما بیشتر باهاش آشنا بشیم، چون من در واقع کمی هم که در موردش مطالعه کردم، ویژگی‌های بله. جالبی داره که از زبان شما بیشتر میشنویم.
بله، خب عرضم به حضورتون که شهر قم به هر حال همواره یکی از شهرهای مهم ایران به حساب می اومده و همچنان هم یکی از شهرهای مهم ایران هست.
بله.
و به هر حال به خاطر مبحث به ویژه زیارتی خیلی شهر مهمی بوده و همواره این گذر در واقع کاروان ها از گذشته های دور و تا امروز هم به هر حال مردم میبینیم که ادامه داره.
بله.
و خیلی جالبه که من آره خیلی کوتاه اشاره بکنم که محوطه باستانی هم در نزدیکی شهر قم پیدا شده، نام محوطه قلی درویش.
قلی درویش؟
بله، که بله. به هر حال این محوطه مربوط به عصر آهن و عصر آهن یک دو و رو داره و بسیار به غنای تاریخی شهر قم هم اضافه کرد. شهر قم شهری بوده که از هزاری اوایل پیش از میلاد بسیار مهم بوده و پیوسته محل عبور و مرور بوده.
بله.
اما اون چیزی که ما تحت عنوان بازار سنتی و بازار تاریخی شهر قم میشناسیم، این بازار رو ما میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم. بخشی که بهش کهنه بازار گفته میشه و از دوره ایلخانی و در واقع تیموری و ایلخانی و از دوره سلجوقی مورد اهمیت بوده، شواهدی رو داریم داره برای اینکه اینجا از دوره سلجوقی بازاری بوده. و قسمتی که ما تحت عنوان نو بازار میشناسیم که در دوره صفوی و دوره قاجار ساخت و سازها در اینجا ادامه پیدا کرده.
بله.
خب به هر حال مثل تمام بازارهای سنتی و اون ساختار رو داره، راسته رو داره، چارسوق رو داره، تیمچه داره و به هر حال بخشا و قسمت‌های خیلی مهمی داره. اون چه که میتونیم بگیم تا حدود این بازار رو متفاوت میکنه با بازارهایی که بخش قدیمی بازار محصولاتی رو، یعنی کهن بازار، محصولاتی که محلی بودن رو عرضه می‌کردن و قسمت نو بازار محصولاتی رو عرضه می‌کردن که وارداتی بودن.
خب
به هر حال با توجه به اینکه یکی از مقاصد بسیار مهم گردشگری مذهبی مسلمان‌ها هم به شمار میاد شهر قم، بخش کهن بازار خب کوچیک‌تر بوده و نو بازار خیلی گسترده‌تر بوده و این امکان رو فراهم می‌کرده که به هر حال بازرگانان بتونن محصولات متنوعی رو که از اقصانقاط ایران و حتی از اقصانقاط دنیا اومده رو ارائه بکنن و همونطور که گفتیم کهن بازار عمدتاً ضروریاتی که مردم خود محلی و بومی محلی منطقه بوده رو تأمین میکرده.
بله.
و این تقسیم وظایف تو این بازار هنوز هم در واقع میبینیم که تا حدی رنگ و بوی سنتی خودش رو حفظ کرده،
یعنی امروز هم همین حالت رو داره توی اون بخش کهنه.
تقریبا همین حالته، بیشتر اون بخشی که بازار کهنه هست حالا به ویژه جایی که حالا اون وسایلی رو درست میکنن، یک سری لباس ها، پوشاک ها، به ویژه ما میدونیم که به هر حال سنت در واقع میراث ناملموس ابوبافی توی قم به هر حال دیرینه هست، خیلی قویه.
بله همینطور.
این بخش دیگه خودشون میدونن که اگر بخوان یک سری پارچه های اینچنین، یک سری وسایل و ضروریات اینچنین رو بخوان، خب به هر حال به کهن بازار مراجعه میکنن.
بله.
و خب آنچه که به هر حال بیشتر مربوط به خارج از محدوده جغرافیایی قم باشه، مد نظرشون باشه، خب به بازار جدید مراجعه میکنن.
بله خیلی ممنونم از توضیحات.
بازار هم همواره محل در واقع اتفاقات تاریخی و مذهبی بوده و ببینید.
بله.
در مراسم مذهبی خیلی از این در واقع دسته ها، خیلی از این به هر حال مسائلینو در خود بازار تاریخی قم مورد استفاده قرار.
بله سپاسگزارم از توضیحاتتون.
ازتون خیلی ممنونیم آقای احمد نژاد و بازو خدافظی میکنیم.
به درود و خدا نگه.
متشکرم که با ما همراه هستید. آخرین بخش برنامه تا چند ثانیه دیگه تقدیمتون میشه. فقط پیش از اون عرض کنم که در واقع یادآوری کنم که شماره 162 همچنان در اختیار شما هست. هر جای ایران عزیز که هستید میتونید با این سامانه تماس بگیرید و هر نکته‌ای که فکر میکنید لازمه گوش زد کنید، به ما تذکر بدید، ما رو راهنمایی کنید تا بتونیم برنامه بهتری تقدیمتون کنیم. و آخرین بخش برنامه سرزمین من، تورق تقویم، مرور رخدادها، سالمرگها و زادروزها در امروز در سرزمین من. آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، سلام عرض میکنم، وقت خوش.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردگاه و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمتتون.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1275 که در گذشت آیت الله سید محمد حسینی شهرستانی هستش. ایشون با نام سید محمد حسین مرعشی شهرستانی، بلکه سید محمد حسین مرعشی حائری هم شناخته میشه و مشهور به شهرستانی ثانی بود، از اونجایی که جدش سید محمد حسین هم به این نام در واقع بود و مشهور به شهرستانی اول. اینها قبل از این معروف به مرعشی حائری بودن، ولی بعد از اینکه با خانواده شهرستانی وصلت کردن به شهرستانی معروف شدن و آیت الله سید محمد حسین شهرستانی ثانی متولد کرمانشاه بود و از سادات مرعشی طبرستان که اینها در یک دوره در پس از ایلخانان در منطقه مازندران حتی حکومت تشکیل دادن و پدر ایشون سید محمد علی صاحب آثاری مثل الاجماعیات و الاعتکافیه بودش.
بله.
و ایشون تحصیلاتش رو در نزد پدرش آغاز کرد. در 13 سالگی به عراق رفت و در کربلا ساکن شد و شاگرد شیخ مرتضی انصاری و فاضل اردکانی بود و قائل به این بود که اعلمیت فاضل اردکانی نسبت به شیخ مرتضی انصاری بود و پس از فاضل اردکانی تدریس و مرجعیت به تدریس مرداخت مرجعیت بخش از شیعیان رو داشت. ایشون در دوره ناصرالدین شاه برای زیارت امام رضا به ایران اومد و در بازگشت مدتی در تهران اقامت کرد و در این مدت ملا علی کنیم مدرسه مروی رو در اختیار ایشون گذاشت.
بله.
نماز جماعت و تدریس داشتش و یک سفری هم به حجاز داشت که سفرنامه هم داره به نام سفرنامه حجاز. از آثار ایشون اگه بخوایم نام بریم،
بله،
یکی آیات بینات، دیگری از صحیفه الحسینیه فی ادعیت سید الشهدا هستش، اصل مصفا که دیوان شعر قدیریه که منظومه‌ای هستش درباره واقعی قدیر خم، و ایشون اثر مهمی داره به نام اشک روان بر امیر کاروان که در واقع ترجمه الخصایص الحسینیه اثر شیخ جعفر شوشتری هستش.
بله.
همونطور که عرض کردم در سال 1275 در چنین روزی در کربلا از دنیا رفت و در مقبره خانوادگی در ایوان متصل به حرم حسینی به خاک سپرده شد.
بسیار خوب، اجازه می‌فرمایید بخش کوتاهی رو بشنویم و بعد با ادامه این بخش همراه شما باشیم؟
خواهش می‌کنم. در خدمت.
متشکرم.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
با برنامه سرزمین من همراه شما هستی. ما هر روز در دقایق پایانی این برنامه تقویم رو ورق میزنیم تا از مهمترین رخدادهایی که در چنین تاریخی به ثبت رسیدن خبردار باشیم، در همراهی با جناب مختاری اصفهانی که حالا ادامه صحبتاشون رو میشنویم.
خدمت عرض کنم که دومین مناسبت تاریخ امروز مربوط است به سال 1316 که در گذشت عنایت الله سمیعی از رجال دوره رضا شاه هستش. عنایت الله سمیعی متولد رش بود، تحصیلاتش رو در زادگاهش انجام داد، بعد به تهران اومد در مدرسه سیاسی تحصیل کرد و بعد از اون به فرانسه رفت و در رشته حقوق لیسانس گرفت. بعد از بازگشت به ایران در معارف و اوقاف گیلان مشغول شد، ریاست معارف و اوقاف گیلان رو به عهده داشت و در دوره‌ای که رضا خان رئیس الوزرا بود ایشون رئیس دفتر رضا خان بود و همین باعث نزدیکی او به رضا خان شد و بعد از اینکه رضا خان به سلطنت رسید و رضا شاه شد، ایشون مدتی معاون وزیر کشور بود و بعد معاون وزارت معارف، برای مدت کوتاهی وزیر مختار ایران در برلین شد و در سال 1308 به عنوان وزیر مختار ایران در عراق عازم این کشور شد و خب در واقع به دوره‌ای بود که ایران به شناسایی عراق اقدام کرد و در سال 1310 ایشون به عنوان کفیل وزارت اقتصاد ملی مشمول شدن که در این سمت ایشون به خاطر اختلافی که با عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار بر سر انحصار ارز و تجارت خارجی داشت، به این معنی که بر اساس سیاستی که تیمورتاش در نظر داشت این که ارز و تجارت خارجی با مجوز در واقع دولت بود و اون چه که بایستی وارد کشور می شد بایستی به اجازه دولت بود و همین موجب شد که عنایت الله سمیعی این رو به عنوان سلطه دولت بر اقتصاد بدونه و سمت خودش استعفا بده و در سال 1315 وزیر امور خارجه شد که در دوره این وزارتش پیمان سعدآباد رو امضا کرد و همچنین قرارداد بین ایران و عراق که ایران و عراق مسئله مرزیشون رو حل کردن و در همین سمت هم بود که به علت در واقع بیماری که در گوشش ایجاد شد و جراحت کرد و در مورد عمل جراحی قرار گرفت و جراحی افاقه نکرد چون چرک به خون و سرایت کرده بود و همین هم موجب مرگش شد. مناسبت تاریخی آخر هم مربوط است به سال 1323 که در گذشت حسن اسفندیاری هستش که اون رو بیشتر ما به عنوان محتشم با لقبش محتشم السلطنه میشناسیم. محتشم السلطنه اسفندیاری از خاندان اسفندیاری مازندران بود که یکی از مشهورین این خاندان نیمایشید یا علی اسفندیاری پدر شعر نو فارسی هستش. محتشم السلطنه فرزند میرزا محمد صدیق الملک بود که از کارمندان وزارت امور خارجه بود و خود محتشم السلطنه وارد وزارت امور خارجه شد و اولین خدمت دولتیش نایب سفارت ایران در برلین بود که در همین مأموریت هم با بیسمارک صدر اعظم آلمان دیدار کرد و در اواخر دوره ناصرالدین شاه هستش که لقب محتشم السلطنه رو میگیره و سمت‌هایی که داشته سرکنسول ایران در بمبئی از همراهان مظفرالدین شاه در سفر به اروپا و در کابینه علی اصغر خان امین السلطان هم معاون وزیر خارجه میشه و در کابینه مشیر السلطنه به عنوان وزیر عدلیه و خب ما میبینیم که در دوره‌های مختلفشون وزیر میشه. در مخالفت با قرارداد 1919 در دولت حسن بوسعود‌دوله سخنرانی میکنه علیه این قرارداد و به کاشان تبعید میشه، ولی در دولت برادر بوسعود‌دوله یعنی احمد قوام در سال 1300 وزیر خارجه میشه که در همین دوره هم هست عهدنامه مودت میان ایران و افغانستان رو به امضا میکنه و بعد در دولت بعدی وزیر معارف میشه که از جمله اقداماتش برگزاری نمایشگاه کالاها و مصنوعات ایرانی و تبدیل مدرسه آلمانی ها به مدرسه صنعتی هست. ایشون از دوره 8 تا دوره 13 وزیر بود و از دوره 10 رئیس مجلس و در زمانی که رئیس مجلس بود برای شرکت در تاجگذاری جورج ششم پادشاه بریتانیا به لندن رفت و هنگام بازگشت با هیتلر در برلین دیدار کرد و در این زمان محمد علی جمالزاده نقش مترجم رو ایفا کرد و محسن رئیس وزیر ایران وزیر مختار ایران در برلین بود که در وقتی شایعاتی به وجود اومد از جمله این که محتشم السلطنه در این سفر دست هیتلر رو بوسیده او تکذیبیه نوشت و اعلام کرد که چنین چیزی وجود نداره. فقط گفتگوی بوده که در گفتگوی بین محتشم السلطنه و هیتلر محتشم السلطنه به دیدار خودش زمانی که هنوز هیتلر نبوده با بیسمارک اشاره میکنه.
ازتون متشکرم آقای مختاری و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
آقای مومنی از شما هم خیلی ممنونم برای حضور و همراهیتون و خداحافظ.
خانم زنده باشید، خداحافظتون.
در پایان همچون آغاز هماره و همیشه آرزویم برایت این است سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
ساعت